یازدهمین سه‌شنبه، موضوع مورد بحث، آداب و سنن.
محکمتر بزن.
به پشت موری ضربه می زدم.
محکمتر.
به پشتش ضربه زدم.
نزدیک شانه هایش، حالا کمی پایین تر.
موری لباس خواب پوشیده و روی تخت به پهلو دراز کشیده بود. سرش کنار بالش داغ شده بود. دهانش باز بود. فیزیوتراپیست به من یاد داد چگونه به پشت موری ضربه بزنم تا انبوه خلط در ریه ها متراکم نشود. خلط ها باید روان می شدند. موری دایما به این ضربه ها احتیاج داشت تا زهر بیماری متراکم نشود و بتواند نفس بکشد. او با صدایی بریده بریده گفت:
همیشه می دانستم که تو می خواستی من را بزنی.
همچنان که با مشت به پوست سفید گچمانندش ضربه می زدم، به شوخی پاسخ دادم:
آره، این هم به خاطر آن نمره بی که سال دوم من دادی. کتک بخور.
همگی خندیدیم، خنده عصبی. وقتی حضور نزدیک شیطان را احساس می کنی، به قول معروف شیطان بیخ گوشت است، چون این قهقه هایی سر می دهی. آن صحنه های کوتاه مفرح بودند، آخرین نرمش های سبک پیش از مرگ. شاید هم چندان مفرح نبودند، اما آن لحظات همه امان باور داشتیم که مفرحند. بیماری موری دیگر به اوج خطر نزدیک شده بود، به نقطه حساس بدنش، یعنی ریه ها. قبلا پیشگویی کرده بود که بر اثر خفگی خواهد مرد. به نظرم مرگی وحشتناکتر از خفگی وجود ندارد. حداقل من که نمیتوانم تصور کنم. گاهی موری چشمهایش را میبست و سعی میکرد هوا را درون دهان و سوراخهای بینیش بکشد. آن لحظات مثل کسی بود که میخواهد لنگر کشتی را بالا بکشد. اوایل اکتبر بود و هوا پاییزی. میبایست ژاکت میپوشیدی. برگها دست دست روی چمنزارهای اطراف شهر نیوتون غربی تلنبار شده بودند. آن روز فیزیوتراپیست موری زودتر از همیشه آمده بود. معمولاً زمانهایی که پرستارها یا درمانگرها با موری کار داشتند، تنهایشان می گذاشتم. اما به تدریج با گذشت هفته ها و زمان بسیار محدود ما، میزان شرمم نسبت به مسائل جسمانی فروکش کرده بود. دلم می خواست در اتاق موری باشم. دلم می خواست همه چیز را ببینم. چون این رفتاری مطابق اصول دیر آشنایم نبود. در واقع هیچ کدام از رفتارهای دیگرم در آخرین ماهای زندگی موری مطابق اصول دیر آشنایم نبودند. به این ترتیب فیزیوتراپیست را موقع کار روی بدن موری نگاه کردم. به دنده های موری که روی تخت دراز کشیده بود مشت می زد و از او می پرسید که آیا روان و سیال شدن خلط های متراکم را درون بدنش احساس می کند یا نه. وقتی فیزیوتراپیست به خودش استراحت داد، ازم سوال کرد آیا مایلم آن کار را امتحان کنم؟ به او گفتم بله. صورت موری همچنان روی بالش بود. لبخند کمرنگی زد و گفت:
زیاد محکم نزن، من پیر مردم.
شروع کردم به مشت زدن. همانطور که فیزیوتراپیست یاد داده بود، به پشت و پهلوی موری ضربه می زدم و هر چند لحظه یک بار محل ضرباتم را عوض می کردم. متنفر بودم که موری تحت هر شرایطی روی تخت دراز بکشد. آخرین جمله قصارش مدام در گوشم زنگ می زد. زمانی که روی تخت هستی، مرده ای بیش نیستی. متنفر بودم که به پهلو جمع شود. بدنش خیلی کوچک و نحیف شده بود. بیشتر شبیه پسر بچه بود تا مرد باله. پوست بدنش سفید شده بود و موهای خاکستریش هم نامرتب و جدا از هم. به قول معروف موهایش شاخ در آورده بود. دستهایش از دو طرف بدنش آویزان می شدند. دستهای بیرمق و بیجانش. به این فکر می کردم که ما آدم ها چقدر وقت صرف می کنیم تا بدنمان را خوش هیکل نگه داریم. دمبل می زنیم، وزنه بر می داریم، نرمش طاقت فرسای دراز و نشست انجام می دهیم، اما عاقبت قانون طبیعت آن هیکل متناسب را از ما دور می کند. گوشت شلو بی جان دور استخوان‌های ماری را زیر انگشتانم احساس می کردم و طبق آموزش‌های فیزیوتراپیست محکم به پشتش مشت می زدم. واقعیت این است که دلم می خواست به جای ضربه زدن به پشت ماری در و دیوار را کتک بزنم. ماری با صدایی بریده بریده وقتی به پشتش مشت می زدم کلمات به صورت ناگهانی، پرشی و لرزان از دهانش بیرون می جستند. مثل مته سوراخ کن. گفت
میچ.
آها،
کی من به تو نمره ب دادم؟
موری اعتقاد داشت ذات همه انسان‌ها خوب است، اما به این هم اعتقاد داشت که انسان می‌تواند به چه چیزهایی تبدیل شود. همان روز چند ساعت بعد به من گفت
وقتی آدم‌ها تهدید می‌شوند و احساس خطر می‌کنند، پست و تنگ نظر می‌شوند. این کاری است که فرهنگمان دارد با ما انجام می‌دهد، اقتصادمان. حتی آنهایی که شغل اقتصادی خوبی هم دارند تهدید می شوند، چرا که نگران از دست دادن مشاغلشان هستند. وقتی تهدید می شوی دیگر فقط و فقط حواست به خودت است. پول را برای خودت خدا می کنی. کل فرهنگ ما همین است.
موری نفسش را بیرون داد.
دقیقاً به همین دلیل است که من بهای زیادی به اقتصاد و فرهنگ نمیدهم.
سرم را به نشانه فهم مطلب تکان دادم و دستش را در دستم فشردم. دیگر اکثراً دست در دست هم بودیم. این یکی دیگر از تغییراتم بود. تمام کارهایی که قبلاً موجبات شرمساری و آزردگی خاطرم را فراهم می کردند، دیگر جزو کارهای عادی و همیشگی هم شده بودند. ظرف مخصوص ادرار، لوله باری که متصل به آلت تناسلی موری، ادرار تقریبا سبزش، همه اینها جلوی چشمم بود. ظرف مخصوص ادرار پایین صندلی موری بود، درست کنار پایم. شاید چند ماه پیش این چیزها حالم را به هم می زد، اما در آن لحظه اصلا ککم هم نمی گزید. از این گذشته، رایحه‌ای که بعد از هر بار اجابت مزاج ماری در اتاق می پیچید. او هیچ گونه تشریفاتی نداشت. تشریفات رفتن از جایی به جای دیگر، تشریفات بستن در دستشویی، تشریفات استفاده از خوشبو کننده هوا بعد از بیرون آمدن از دستشویی. آن تختش بود، آن صندلیش بود و آن هم زندگیش. اگر زندگی من محدود به فضای خیلی تنگ مانند انگشتانه می شد، شک دارم که می توانستم حال و هوای بهتری به آن بدهم. ماری گفت
الان می گویم منظورم از خلق خرد فرهنگ های مخصوص خودمان چیست. من نمی گویم که قوانین جامعه را زیر پا بگذاریم. من برهنه در کوچه و خیابان نمی کردم و چراغ قرمز را رد نمی کنم. مثال زدم. اینها مسائل کوچکی هستند که می توانیم رعایتشان کنیم، اما مسائل بزرگتر را، اینکه چگونه فکر کنیم، ارزش‌گذاری های من در زندگی چیست، باید خودت انتخاب کنی. نمیتوانی به هر کسی یا به هر جامعه ای اجازه بدهی که ارزش ها و افکارت را تعیین کند. وضعیت مرا در نظر بگیر. مسائلی وجود دارد که باید به خاطرشان شرمنده باشم. ناتوانیم از راه رفتن، ناتوانیم از تمیز کردن ماتحتم و اینکه بعضی روزها بعد خواب میل به گریه دارم. از نظر طبیعی و مادرزادی هیچ کدام از این کارها خجالت ندارد. این مشابه همان چیزی است که زنها میگویند. به حد کافی لاغر نیستیم. و یا مردها، به حد کافی پولدار نیستیم. این باورها رو فرهنگمان به ما داده. به باورهای فرهنگی اعتقاد نداشته باش.
از او سوال کردم چرا در جوانی از امریکا نرفته؟
مثلا کجا؟
نمیدانم، امریکای جنوبی، استرالیا، هر جای دیگری که به اندازه امریکا خودخواهی نداشته. موری در حالی که ابروانش را بالا می انداخت، این واکنش برایش مشابه بالا انداختن شانه ها بود. ادامه داد.
هر جامعه ای مشکلات خاص خودش را دارد. فکر می کنم راهش فرار نیست. باید انقدر کار کنی که فرهنگ خودت را خلق کنی. ببین، هیچ فرقی نمی کند که کجا زندگی کنی. بزرگترین نقص ما، افراد بشر، کوته نظری و تنگ نظری من است. ما آن چیزی را که می توانیم باشیم نمی بینیم. باید به ظرفیت ها و توانایی های من نگاه کنیم. باید آغوش من را روی تمام چیزهایی که می توانیم باشیم باز کنیم. باید خودمان را بست بدهیم. اما اگر در محاصره افرادی باشی که مدام میگویند من مال خودم را میخواهم، همین الان هم میخواهم، با وضعیت غیر منتظره ای روبرو خواهی شد. اقلیتی که همه چیز دارند و گروهانی که فقرا را از تهاجم و قانون شکنی و دزدیدن اموال آن اقلیت باز میدارند.
موری از بالای شانه های من به پنجره نگاه کرد و به دور دست ها خیره شد. هر چند لحظه یک بار صدای کامیونی شنیده می شد و یا صدای بادی که با تازیانه شلاق می زد. موری لحظه ای به خانه همسایه ها خیره ماند. بعد حرف هایش را ادامه داد.
میچ، مشکل اینجاست که ما باور نداریم همه من کاملا شبیه یک دیگریم. سیاه و سفید، کاتولیک و پروتستان، زن و مرد. اگر واقعا هم دیگر را شبیه به هم ببینیم، شاید برای پیوستن به خانواده بزرگ بشری دنیا مشتاق‌تر شویم و شاید همان گونه که از خودمان محافظت می‌کنیم از آن هم مواظبت کنیم. حرفم را باور کن. وقتی داری می‌میری متوجه می‌شوی که این حرف درست است. همه امان آغازی مشابه، تولد و پایانی مشابه، مرگ داریم. پس چطور می‌توانیم متفاوت باشیم؟ روی خانواده بشری سرمایه گذاری معنوی کن. روی مردم جامعه کوچکی تشکیل بده. جامعه‌ای پر از آدم‌هایی که دوستشان داری و آنها هم دوستت دارند.
موری دستم را به نرمی فشرد. من نیز پاسخش را دادم، اما محکم‌تر. می‌دیدم که گرمای بدنم سینه و گردنش را به ارتعاش در می آورد و بعد هم گونه ها و چشمانش را. او لبخند زد.
اول زندگی که خرد سالیم برای حفظ بقای من به دیگران احتیاج داریم، درست است؟ آخر زندگی هم وقتی مثل من شدی برای حفظ بقای من به دیگران احتیاج داریم، درست است؟
و بقیه ی حرفش را زمزمه وار و زیر لبی ادامه داد.
و حالا یک راز بین این دو مرحله هم به دیگران احتیاج داری.
بعد از ظهر آن روز من و کنی به اتاق خواب رفتیم تا از رأی نهایی دادگاه اوجی سیمسون آگاه شویم. صحنه هیجان انگیز و دلهره آوری بود. رئیس دادگاه به اعضای هیئت منصفه نگاه می کرد. سیمسون با کت و شلواری آبی در محاصره ارتش کوچک وکلایش ایستاده بود. دادستان ازش خواست با رعایت فاصله پشت سر هیئت وکلا بایستد. فقط چند قدم. بالاخره رئیس هیئت منصفه رأی نهایی را خواند. بیگناه. کنی فریاد کشید و گفت: او خدای من. دیدم که سیمسون وکلایش را در آغوش گرفت. تفسیرهای این رأی را گوش کردیم. سعی داشتن توضیح بدهند که منظور از این کار چه بوده. سیاه پوست هایی را دیدیم که در خیابانهای اطراف دادگاه جشن گرفته بودند و سفید پوست هایی را که مات و مبهوت در رستوران ها نشسته بودند. رأی دادگاه به عنوان نظری نهایی و بسیار مهم با بهبه و چهچه زیاد کلی صدا کرده بود، اگرچه همه روز کلی قتل اتفاق می افتد. کنی از اتاق خواب خارج شد و به سالن رفت. به حد کافی دیده بود. شنیدم که در اتاق مطالعه موری بسته شد. به تلویزیون خیره شدم. به خودم گفتم الان کل دنیا این صحنه را نگاه می کنند. چند لحظه بعد شنیدم که موری را از روی صندلیش بلند کردند و لبخند زدم. وقتی محکمه قرن رأی تکان دهندهش را صادر می کرد، استاد قدیمی من روی صندلی لگندارش نشسته بود.